Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasım Mustafa Muhammed. Ve âlihi t-tayyibine t-tahirine l-ma'sumin. Allahümme ce'alni min cundike fe inne cundike humul galibun. Ve ce'alni min hizbike fe inne hizbike humul muflihun. Ve ce'alni min evliyaike fe inne evliyaike la khawfun aleyhim ve la hum yehzenun. Allahümme accil liveliyike al-ferac والعافية والنصر وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. گرامی می داریم یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و بی ویژه امروز که گذشت سال روز شهادت فرزند ارشد حضرت امام شهید حاج آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه بود. روح همه شهدا، امام شهدا، پدران و مادرانی که از این جمع از دنیا رفتن شاد کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در آستانه ولادت با سعادت اسوه صبر و مقاومت، شجاعت اسوه عفاف و حجاب، پیام آور حادثه جانسوز کربلا، عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها قرار داریم. این مناسبت رو به محضر صاحب امشب امام زمان علیه السلام، همه دوستداران و عاشقان اهل بیت، به ویژه شما حضار محترم تبریک عرض می کنم. انشالله که خداوند عیدی همه ما را در این ایام خجسته فرج امام زمان علیه السلام قرار دهد، عیدی ما را آمرزش گناهانمون قرار دهد و ما را در راه اهل بیت عصمت و طهارت ثابت قدم بدارد انشالله. از حضور همه برادران و خواهرانی که لطف کردند در این محفل حضور پیدا کردند، زینت این محفل هستند، و همچنین از برگزار کنندگان این محفل، مسئول محترم هیئت بیت الشهدا، سایر جوانان عزیز که زمینه برگزاری این جلسه رو فراهم کردند، تقدیر و تشکر می‌کنیم. به همه شما خوش آمد عرض میکنم. انشالله که خداوند همه شما را در پناه امام زمان از جمیع بلاها و گرفتاری‌ها محافظت بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. توفیقی برای بنده فراهم شد که در این شب رحمت و مغفرت در جمع با صفا و صمیمی شما حضور پیدا کنیم. پیشاپیش از تصدیقی که به وجود میاد از محضر همه عزیزان عذرخواهی میکنم. خب، یکی از مسئولیت هایی که بر دوش همه ما عزیزان گذاشته شده، مسئولیت در برابر خداوند تبارک و تعالی هست، یعنی خالقی که تمام نعمتهای مادی و معنوی ما لطف و عنایت او هست. هرچی داریم از عنایت خداوند تبارک و تعالی هست. عقل ما، سلامتی ما، علم ما، روزی ما و تمام نعمتهایی که عرض کردم، اهم از مادی و معنوی، همه لطف خداوند هست. این که خداوند تمام نعمتها رو در اختیار ما قرار داده، ما چقدر در برابر خداوند مسئولیت پذیر هستیم. در قرآن مجید در سوره مبارکه بقره آیه 229 احتمالاً باشه می‌فرماید و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. کسی که حدود الهی را رعایت نکند این چیه؟ ظالم هست. عزیزان حدود الهی چیست؟ من چند تا مثال بزنم بعد بیشتر راجع به حدود الهی نکاتی را عرض کنم. ببینید شما اگر حدود راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنید چی میشید؟ جریمه میشید. اگر شما حدود همسایه را رعایت نکنید از شما چی میشه؟ شاکی میشه. اگر حدود پدر و مادر را رعایت نکنید پدر و مادر از انسان چیه؟ ناراضی هست. پس هر چیزی حدودی دارد، خداوندم حدودی داره. وظیفه هر انسانی رعایت حدود الهی است. یکی از این حدود الهی عزیزان انجام واجبات هست، ترک محرمات هست. ببینید عزیزان دین و رعایت حدود الهی سبد میوه نیست. شما وقتی به میوه فروشی می روید میوه رو چه کار میکنی؟ انتخاب میکنی، از یک میوه استفاده میکنی، یک میوه رو لازم چی؟ نداری. میخوام بگید که حدود الهی سبد میوه نیست که شما یک مورد رو رعایت کنید. یعنی چه؟ یعنی من به روزه بیایم اما نماز صبح من قضا شود. من خدمت شما هستم که در محرم پذیرایی بکنم اما خمسم را ندهم. من خدمت شما هستم در برنامه ها شرکت کنم اما حجابم را رعایت نکنم. قسمتی از دین را بپذیرم، قسمتی را کنار بگذارم. این شایسته یک بنده خدا نیست. بنده خدا وقتی که حدود الهی رعایت میکنه خداوند هم حافظ و نگهدار اوست. یکی از رعایت حدود الهی عزیزان این است که ما خدا را شاهد و ناظر بر اعمالمان بدانیم. صاحب کتاب المیزان رو میشناسید اسمش چیه؟ بله؟ صاحب کتاب المیزان اسمش چیه؟ آفرین، علامه طباطبایی رحمت الله علیه. رفتن به سراغ ایشون گفتن که آقا ما رو نصیحت کن. فقط همین آیه رو علم یعلم به ان الله بگید. یرا، آیا نمیدانی خدا تو رو میبینه؟ حدود الهی یعنی این که من هر قدمی که برمیدارم من در محضر خدا هستم، خدا بر من شاهد و ناظر است. اگر این که انسان خطایی کرده خدا آبروی رو نبرده شاید لطفی در حق او هست. پس ببینم که خداوند بر من ناظر است، پس من مواظب چشمم باشم، من مواظب زبانم باشم، من مواظب حجابم باشم که من در محضر خدا هستم. مرحوم امام یه جمله زیبایی دارد، می‌فرماید که عالم چی؟ محضر خداست. در محضر خدا چه کار نکنید؟ معصیت نکنید. راستی جوانان عزیز تا به حال فکر کردیم که خداوند چه نعمتهایی به ما داده و ما شاکر نیستیم؟ مثال عرض میکنم، شما الان با چشمتون میبینید، یه دفعه شده سر بر سجده بگذاریم بگیم خدایا از تو تشکر میکنم، به من چشمی دادی میتونم ببینم، شده است. خدایا از تو تشکر میکنم، به من گوشی دادی میشنوم. خدایا از تو تشکر میکنم که من راه خانم بلدم. از تو تشکر میکنم که میتونم غذا بخورم. یکی از علما عزیزان، ببخشید این جمله رو من میگم ولی جمله تکان دهنده است، میگه ما رفتیم به بهزیستی، همون مرکز نگهداری کیه؟ بگید معلولین بهزیستی. من بارها رفتم، خیلی از اینا سرشون اندازه انار بیشتر نیست. مسئولین اونجا قبلا به ما میگفتن که اینها 20 تا 25 سال بیشتر عمر نمی کنن. این عالم بزرگوار، البته من خودم دیدم در همین گناباد افرادی رو به تخت بسته بودن، ولی این جمله این آقا را براتون بگم، عرض کردم روی منبر هستیم، خواهید بخشید. میگه ما رفتیم دیدن همین بچه هایی که در بهزیستی نگهداری می شدن، دیدم یک بچه ای را، حالا بچه یا جوانی را، هم دستاش بستن هم پاهاش بستن. من گفتم که این خودزنی می کنه، به خودش می زنه او رو بستید. گفتن نه. آیا به کسی آسیب می رساند که دست و پای او رو بستید؟ گفتن نه. پس چرا دست و پای رو بستید؟ میدونید چه گفت؟ میگه ما هر چی بهش میدیم نمیخوره، فقط نجاست خودشو میخوره. دقت کنید، اینم یکی از مخلوقات خداست. شمایی که میتونی راه بری، شمایی که میتونی نفس بکشی، شمایی که میتونی درس بخونی، شمایی که میتونی عزاداری کنی، شما که میتونی شادی بکنی، اینا کم نعمت هست. پس ببینید رعایت حدود الهی، ما در برابر خداوند چی هستیم؟ مسئول هستیم که حدود الهی را رعایت بکنیم. حدود الهی یعنی چه؟ در یک جمله کوتاه، انجام واجبات و ترک محرمات هست. دو، عزیزان ما در برابر دینمونم مسئول هستیم. یعنی چه؟ یعنی باید از دینمون محافظت کنیم که دینمون سالم بماند. اونایی که رفتن سربازی یادشون است، اگر یک کسی کف پاهاش صاف باشه میگن به درد سربازی بگید نمیخوره، اگر این انگشت دستش کوتاه باشه میگن به درد اسلحه گرفتن. چی؟ یعنی چی؟ یعنی این از سلامت جسمی برخوردار نیست. خب اگر ما از سلامت جسمی برخوردار نباشیم، چقدر تلاش میکنیم تا سلامت خود رو به دست بیاریم؟ دین عزیزان اینقدر مهم است که امیرالمؤمنین می‌فرمایند اگر جانتون در خطر بود مالتان را سپر چی؟ جانتان قرار بدید. اما اگر که دینتان در خطر بود چی؟ هم جانتان را هم مالتان را سپر چی قرار بدید؟ سپر دینتان قرار بدید. بعضی عزیزان شروع خوبی دارن اما پایان خوبی ندارن. نمیدونه پایان کار ما چی میشه. پس مدام باید دعا کرد. لذا آمد خدمت امام صادق علیه السلام، دقت کنید، میگه که آقا جان من نگران پایان عمرم هستم، میترسم بیدین از دنیا برم. این خیلی خوبه، این که انسان نگران باشه پایان کار من چی میشه. امام صادق فرمودن بعد از نمازهات بگو رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی یا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتاب و الی آخر. این دعا در مفاتیح است. الان هم شما گوشیتون رو باز کنید به سراغ علامه بهل، علامه گوگل میشناسید؟ بله، شما جوونا که زیاد میشناسید. به سراغ علامه گوگل برید، همین رو جستجو کنید، بلافاصله دو تا این چنین ما دادیم. دیگه چی گفت؟ گفت که بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. میتونید عزیزان پیغمبر فرمودن من بعد از خودم نگران چند چیز هستم. یکیش نگران چی؟ اینه که کسی هدایت شود بعد از هدایت گمراه شود. بعد از این که هدایت، صبح مؤمن بوده شب کافر بوده. پس انسان نگران دینش باشد، اونم در این شرایطی که الان ما قرار داریم. هر لحظه هر ثانیه یک شبهه، هر لحظه یک خدمت شما جمله ای انسان در این گوشی ها میبیند، ناامید میشه. مهم این است که انسان مؤمن و انسان دیندار ناامید نشود. چرا؟ چون عزیزان دین به اسلام و جبهه حق به نخی وصل شده است اما قد نشده است. من چند نمونه رو براتون بگم. ببینید یک روزی تمام جبهه حق را با منجنیق پرت کردن به سوی کجا؟ به سوی آتش. اون جبهه حق کی بود؟ حضرت ابراهیم بود. خدا ابراهیم را در وسط آتش چیکار کرد؟ حفظ کرد. یک روزی عزیزان تمام جبهه حق به غار پناه بردن دشمن تا دم غار هم آمد، اما خداوند اونها رو چیکار کرد؟ حفظ کرد. عزیزان، یک روز جبهه حق به بنبست رسیدن، یعنی مردم زمان حضرت موسی علیه السلام که حرکت کردن به سمت رود نیل، دیدن جلوشون آب هست، پشت سرشون هم 600 هزار نفر از فرعونیان با خدمت شما عرض کنم که ساز و برگ چی؟ نظامی و جنگی. گفتن بفرما، ما دستی دستی خودمون رو به هلاکت می‌ندازیم، جلو بریم غرق میشیم، پشت سرمون هم کی میاد؟ اما خداوند در همون حالت اونا رو چه کار کرد؟ حفظ کرد و اونا رو از رود نیل نجات داد. میدونید عزیزان، یک روزی جبهه حق همه در خدمت شما عرض کنم که محاصره اقتصادی بودن. محاصره اقتصادی، شما یه چیزی میشنوید، یعنی چه؟ یعنی بعضی از بچه ها از گرسنگی میمردن، مثل امروز که در غزه شما میشنوید. اینها به قدری در سختی به سر بردن، اما خداوند اونها رو چه کار کرد؟ حفظ کرد. پس ببینید، حفظ دین خدا عزت هم میده. من چند نمونه رو بگم. عزت، اگر خداوند کسی میخواد ذلیل بکنه، فرعون را با پشه میکشد، عزم میخوام نمرود را با یک پشه هم از پادر میاره. میدونی نمرود چی میگفت؟ نمرود میگفت که برای من یک برج درست کنید، من برم بون بالای برج خدای حضرت ابراهیم را تیرباران کنم، با تیر کمان بزنم. این بیچاره ها برج درست کردن، این رفت او بالا که خدای ابراهیم را با تیر بزنه. خداوند ضعیفترین مخلوق خودش چی عزیزان؟ یک پشه هست، وارد مغز سر او شد، داشت میمرد و به همین طریق به هلاکت رسید. گاه وقتی عزیزان خداوند با یک ریگی جالوت را از بین میبرد، گاه وقتی میبینید عزیزان با یک تار عنکبوت خداوند پیغمبر را چی؟ حفظ میکند. گاه وقتی گلوی بریده حسین در گودال قتلگاه باعث عزت او میشود. گاه وقتی زینب کبرا که ایام ولادتش است با قل زنجیر بسته است، اما خداوند او را عزیز میکند، او را بر دشمنش پیروز میکند. پس انسان نباید نگران باشه، خداوند خداییش خوب بلده. این ما هستیم که دینمون حفظ کنیم. شرط حفظ دین چیه؟ امید به خدا، توکل بر او، پایداری و صبر و مقاومت در برابر دشمن. دیگه از این سختی ها بیشتر هم بوده است عزیزان. عزیزان، اسلام در یک مرحله به جایی رسید که کلن 12 نفر از پیغمبر محافظت کردند، یک عده شهید شدند، یک عده فرار کردند، پشیمان شدند، گفتند ما میریم بت پرست میشیم. اما خداوند اسلام رو چی؟ به وسیله همون چند نفر حفظ کرده است. امروز هم همینه. اگر انسان دینش را حفظ کرد، خدا او را حفظ میکنه، خدا او عزت میده. الان شما ببینید امام چی میگه؟ میگه اورع الناس من وقف عند الشبهه. این جمله از صاحب دیشب امام عسکری علیه السلام است. میگه چی؟ میگه باورترین مردم کسی است که وقتی یک شبهه ای رسید چیکار کنه؟ توقف کنه. نمیدونم حقی یا باطله، نمیدونم حلاله یا حرامه، بلا فاصله تسلیم نمیشه. عزیزان، چند شماره تلفن کارشناس دین تو جیب ما هست که وقتی به یک شبهه‌ای رسیدیم بلا فاصله سوال کنیم آقا ما به یک شبهه‌ای رسیدیم، دین در مورد این شبهه چی میگوید؟ قرآن چی میگه در سوره مبارکه حجرات؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یعنی چه؟ یعنی اگر یه آدم فاسقی برای شما خبر آورد، شما چکار کن؟ تحقیق کن، بررسی کن، بعد پشیمان میشی. امروز عزیزان چقدر آدم فاسق هست؟ شما نبودید عزیزان، 17,000 نفر از این هموطنان ما به دست فاسقین و منافقین به شهادت رسیدن. جرمشون میدونید چی بود؟ مثل شما بچه های هیئتی و مذهبی ها تو مسجد دیده می شدن، تو هیئت دیده می شدن، می آمدن اینا رو دستگیر می کردن، شهید میکردن. 17,000 کم هست ها. خب حالا او برای ما نسخه بپیچه، به نظر شما از نظر قرآن فاسق هست یا نیست؟ بله قرآن میگه فاسق، این فرد فاسق هست. اینجاست که میگه تحت تأثیر شایعات قرار نگیر. اور اون ناس من وقف اند شبه. نکته پایانی بگم که من وقتم زیاد، تقریبا الان حلوش 20 دقیقه صحبت میکنم، یه جمله دیگه هم بگم. من خدمت شما عرض کنم که ویژگی های این فرد رو برای شما میگم، بعد شما خودتون بگید این کیه، بعد فکر کنید من کجا و این آقا کجا، ویژگی هایی که این فرد دارد کجا و من که فرد عادی هستم کجا. 5-6 مورد براتون میگم. این فرد کسی بود که چهارمین یا پنجمین فردی بود که به پیغمبر چی؟ ایمان آورد. گفت چونید چهارمین یا پنجمین فردی بود که مسلمان شد. این فرد برای تبلیغ اسلام به حبشه مهاجرت کرد، اون سختیه های اونجا رو دید. این فرد در تمام جنگ های پیغمبر شمشیر کشید و در رکاب پیغمبر بر علیه مشرکین جنگید. این فرد وقتی که پیغمبر از دنیا رفتن جز متحسنین به نفع امیرالمؤمنین بود. این فرد بنا شد که فردای آن روز 40 نفر با سرهای برهنه، شمشیرها از غلاف بیرون کشیده، بیان به میدان شهر مدینه حق امیرالمؤمنین رو بگیرن، که 40 نفر نیامدن، 4 نفر آمدن، یکی از اون 4 نفر این آقا بود. این فرد کسی است که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت نامه نوشت، 2 نفر رو شاهد تو وصیت نامه نوشت، یکی مقداد بود، یکی این فرد بود. این فرد در شورای 6 نفره به نفع امیرالمؤمنین رأی داد. این فرد در شبهایی که حضرت زهرا به خانه مهاجر انصار میرفت، میگفت ای بزرگان مدینه چرا ساکت نشستید، چرا از امیرالمؤمنین دفاع نمی کنید؟ این همراه زهرا به خانه مهاجر و انصار میرفت. اما همین فرد، این ویژگی ها کم هست ها، کم هست. خب همین فرد وقتی کشته شد، امیرالمؤمنین چی گفتن؟ شمشیر رو به دست گرفتن، گفتن بارها به وسیله همین شمشیر گرد و غبار از چهره پیغمبر زدوده شد، اما فلانی هم دنیاش خراب کرد هم آخرتش خراب کرد. پایان کار، شروع خوب بود، پایان کار خراب بود. اسم چیه؟ اسمش نمیدونم، یک راهنماییتون میکنم. اسمش بهش یک لقب دیگه هم میگن، سیف الاسلام، یعنی شمشیر اسلام. اسمش چیه؟ بله آفرین، برای سلامتی زاکر اهلوی و به سلامتی خودتون صلوات بفرستید. پس ببینید، نمیدونیم، یکی از اساتید و علمای قوم، الان اسمش در ذهنم نیست، صبح می آمد به سر درس کلاس. عزیزان اول صبح گفت خدایا تو را به حق 14 معصوم قسم میدم، هر روز من زور که به خانه برمیگردم دیندار برگردم، بیدین بر نگردم، بیدین بر نگردم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. بعد از این که هدایت شدیم، نکنه گمراه انسان بشه، چون در این شرایط فتنه این چنینه. همین من چند لحظه پیش که اینجا خواستم بیام داشتم مطالعه میکردم، میگه در آخر الزمان خیلی ها کم میارن. خوب گوش کن، خیلی ها کم میارن، خیلی ها پشیمان میشن. توی فتنه ها میدونید، توی فتنه ها مشخص میشه اینایی که مثل کف روی آب هستن کیا هستن. فتنه ها همش بد نیست ها، فتنه ها همش بد نیست. خدایا ما امشب تو را به حق صاحب امشب امام زمان علیه السلام قسم می دهیم. عاقبت امر ما را ختم به خیر بفرما. لحظه ما را به خودمون وا مگذار. خب عزیزان، شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست و در آستانه ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها قرار داریم. امروز هم سالگرد شهید بزرگواری بود، شهید آقا مصطفی خمینی و شهدای عزیزی که هر روز شاهد به شهادت رسیدن جمعی از مسلمان ها، مؤمنین، مظلومین عالم هستیم. معمولا من چون روی منبر میشینم، استاد ما به ما میگفت وقتی روی منبر میشینید یه سلامی با آقا بدید. حالا شاید شما بگین ای بابا اینا هنری غیر از گریاندن ندارن، ولی یه سلامی بدیم چون شب امام زمان هست و یک عرض توسلی چون نام حضرت زینبم برده شده اشاره کوتاهی بکنم. روزهای هر هفته هر امام زیارتنامه داره. مثلا امروز که امام عسکری بود زیارتنامه داره: السلام علیک یا امام المؤمنین، یا وارث المرسلین. امام زمانم زیارتنامه داره. من چند فراز از زیارت امام زمان بگم، شما هم به گفتن من اکتفا نکنید، چون همیشه ما به یاد بریم کجا شلوغه. حرم امامی که شهید شده شلوغ است، کمتر به سراغ امام زنده می رویم. که حالا من یه بحثیم وقتی فرمودن میخواستم راجع به وظایف ما راجع به امام زمان صحبت کنم که این بحث پیش آمد. من فرازهایی از زیارت امام زمان بگم و شما هم به گفتن من اکتفا نکنید. اونایی که پدر از دست دادید نمیگن ما نائب و زیاره شما هستیم، حرم ها که میرید بیاد شما هستیم، شهدا همینطور بیادشون باشیم، انشالله اونا هم شفاعت ما رو بکنن. السلام علیك یا حجت الله فی ارضه، السلام علیك یا عین الله فی خلقه، السلام علیك یا سفینة النجاة، السلام علیك یا صاحب الزمان. یا صاحب الزمان، شما بعد از 200 سال که از شهادت جد بزرگوارت گذشته بود، چون امام زمان بعد از 200 سال از شهادت امام حسین به دنیا آمدن. چی میگه؟ شنیدین بارها. میگه ای جد بزرگوار، من هم شب گریه میکنم هم روز، اگر اشکم خوش شد خون گریه میکنم. یه سوالی کنیم از امام زمان. امام زمان، شما که کربلا نبودی، شما که گلوی بری درا ندیدی، شما که سر بر نی ندیدی، شما که بدن پاره پاره رو ندیدی، میگی هم شب گریه میکنم هم روز. من بگم یا صاحب الزمان، همه اینا رو ام جانت زینب دیده، هم گلوی بریده را، هم سر بر نی را، خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن، خودم دیدم که گلهای نبوت زبی آبی همه پیش مرده بودن، خودم دیدم گلوی اصغرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم را. شب زیارتی ما حسین همه با هم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله.